ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. به گزارش برخی رسانه‌های ایران، مرزبان‌های ربوده شده تحویل مقامات ایرانی شدند. حامد کرزای خواستار مشارکت تمامی شهروندان افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری شد. مقامات جمهوری اسلامی از قطعنامه اخیر پارلمان اروپا به شدت انتقاد کردند. درود شنوندگان ارجمند. شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند مرزبان‌های ربوده شده از سوی گروه جیش العدل آزاد گردیده و امروز به مقامات ایرانی تحویل داده شدند. فرینه آسمی از رادیو فردا که تحولات در این رابطه را پیگیری کرده همراه ماست. خانم آسمی، آیا مرزبان‌ها وارد خاک ایران شدند؟
سلام آقای خمسه‌پور. نه، مرزبان‌ها هنوز وارد خاک ایران نشدند. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری‌های ایران گفته که 4 مرزبان ایرانی تحویل رابط جمهوری اسلامی در پاکستان شدند، اما هنوز وارد ایران نشدند. آقای کوسری به خبرگزاری مهر گفته که پیکر جمشید دانایی‌فر گروپانی که توسط جیش العدل کشته شده هم به رابطه ایران در پاکستان تحویل داده شده و برای ورودشون به ایران باید صبر کرد، چون هنوز مشخص نیست که چه زمانی وارد ایران میشن.
خب گزارش هایی هست که گروه مذکور بیانیه هم صادر کرده. بله. چه نوشته شده در این بیانیه؟
جیش العدل صبح روز جمعه اعلام کرده که سربازان ایرانی را آزاد کرده. یک صفحه در فیسبوک به نام شبکه عدل که خودش رو منتسب به جیش العدل معرفی کرده، این اطلاعیه رو پوشش داده و گفته که به مقام های ایرانی تحویل داده شدن این مرزبان ها بعد از آزادی. در این صفحه یه اطلاعیه که در محتوای اطلاعیه اومده که در مذاکرات بین مسئولان این گروه و هیئت اعزامی علمای اهل سنت ایران تصمیم گرفته شده که مرزبانا در آزاد بشن و علمای اهل سنت که به گفته جیش العدل دارای مکان بزرگی در جامعه اهل سنت ایران هستن، از ابتدای ماجرای ربوده شدن مرزبانان ایرانی میانجیگری کردن و سعی کردن که ماجرا رو حل بکنن و به گفته جیش العدل نهایتا شورای مرکزی و رهبری این سازمان رأی به آزادی نظامیان داده تا به گفته خودش حسن نیت و انسان دوستیش رو نشون بده، ولی خواسته که زندانیان اهل سنت هم آزاد بشن و گفته اگر این زندانیان آزاد نشن بر مشکلات اضافه خواهد شد و گروگانگیری آخرین گروگانگیری نخواهد بود و همچنان ادامه خواهد داشت.
خب طی روزهای گذشته گزارش هایی بود درباره اینکه تعدادی از زندانیان گروه جیش العدل با مرزبانان ایرانی مبادله میشن که گویا مقامات ایرانی این گزارش رو تکذیب کرده بودن. در این مورد بگین که چه شده؟
بله، یک خبری منتشر شده بود که احتمال داره 34 زندانی گروه جیش العدل که در زندانهای ایران هستند با مرزبانان ایرانی مبادله بشن. جیش العدل خواستار این شده بود که زندانیان اهل سنت که در زندانهای ایران هستند رو ایران آزاد بکنه، در ازاش زندانیانی مرزبانان ایرانی رو به ایران تحویل بده. این خبر هم از سوی سخنگوی وزارت کشور و هم از طرف استاندار سیستان و بلوچستان تکذیب شد.
تحویل مرزبانان ربوده شده ایرانی به مقامات ایرانی، تازه ترین تحولات در این رابطه رو فرین آسمی از رادیو فردا گزارش میکرد. فرار از کمپ شماره 14 نامه فیلم مستندی است که یک کارگردان آلمانی بر پایه گفته‌های یکی از ساکنان فراری این اردوگاه ساخته. این زندانی فراری که خود در این اردوگاه به دنیا آمده در این فیلم میگوید طی 22 سال شاهد اعدام هزاران تن از جمله مادر و برادرش بوده. فیلم فرار از اردوگاه شماره 14 ترکیبی از گفتگو با این فراری و پویانمایی هایی است که توسط یک هنرمند ایرانی تهیه شدند. شهرام میریان همکارمان در آلمان از این مستند و انیماتور ایرانی آن میگوید.
بیش از 200,000 زندانی گفته می شود در اردوگاه های کار اجباری در کره شمالی با مشقت فراوان روز را به شب می رسانند. یکی از این زندانیان شین دونگ هیوک 32 ساله است که پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای وحشتناکی 10 سال پیش موفق می شود از اردوگاه شماره 14 کره شمالی فرار کند. مارک ویزه، فیلمساز آلمانی، به دیدار شین در سئول پایتخت کره جنوبی می رود و با سختی فراوان نظر او را برای ساخت فیلمی که 2 سال به طول انجامید جلب می کند. شین در این فیلم میگوید در اردوگاه شماره 14 به دنیا آمده، 4 ساله بوده که برای اولین بار اعدام یک زندانی را مشاهده کرده و سپس به تدریج شاهد اعدام هزاران زندانی بوده که فعال و پرکار نبودند. با این امید که جیره قضایی بیشتری به دست آورد، به معلم خود از احتمال فرار برادرش از اردوگاه میگوید و همین امر سبب می شود که شین در 14 سالگی شاهد بدار آویختن مادر و برادرش باشد. شین همچنین در این فیلم مستند میگوید یک دختر بچه به خاطر داشتن چند دانه گندم در جیب، معلم در کلاس درس آنقدر چوب بر سرش کوفت تا او مرد. مرگ این دختر به گفته شین هیچ کس را ناراحت نکرد، زیرا این گونه قتل‌های عمد در اردوگاه‌های کره شمالی امری کاملا عادی است. شین در طول این فیلم 100 دقیقه‌ای از کار کردن در معدن در 6 سالگی، خشونت و بدرفتاری نگهبانان، غذای ناکافی، شکنجه و اعدام بسیار گفته. فیلم مستند فرار از اردوگاه شماره 14 کره شمالی پس از نمایش در جشنواره‌ها و سینماهای آلمان همینک در دیگر کشورهای دنیا در حال اکران است. این فیلم ترکیبی از گفتگو با شین و انیمیشن است. انیماتور اصلی این فیلم علیرضا درویش، نقاش و فیلمساز انیمیشن در آلمان است که در گفتگو با رادیو فردا از کار و مشغله خود در این فیلم اینطور گفته:
من تونستم در این فیلم به عنوان طراح انیمیشن با دوستمون آقای علی سوزنده همکاری بکنم. تقریبا چیزی حدود 35 دقیقه از فیلم انیمیشن هست. من به عنوان طراح در واقع باید این کاراکتر رو خلق می‌کردم، کاراکتری که در واقع از نظر بصری برای من خیلی مشکل بود، برای اینکه کارتون نبود. یعنی ما یک قصه حقیقی رو قرار بود بازسازی بکنیم. مشکل زمانی پیچیده می‌شد که باید سعی می‌کردیم متریال از اون فضا داشته باشیم و من تازه متوجه شدم جهان بیرونی نسبت به این مرزهای بسته و اون جهان بسته در واقع اون سرزمین چقدر امکانات کمی وجود داره. این بخش مشکل کار بود که سعی کردیم تا جایی که ممکنه از تواناییمون استفاده بکنیم. برای من خیلی مهم بود که من به کاراکتر حقیقی خود انسان بومی اونجا نزدیک بشم، با جنس زندگیش، نوع لباس، رفتار و غذاش و خود توصیفات این جوانشین خب خیلی زیاد کمک می‌کرد و امکاناتی که وجود داشت تا جایی که ما می‌تونستیم استفاده کردیم و ظاهرا نتیجه داد، برای اینکه هم خود کارگردان راضی بود و هم مخاطبینی که فیلم رو دیدن. هر چقدر که لایه‌های فیلم باز میشه و نشون داده میشه به ما و خودش رو باز میکنه، تازه ما اون بخشای تیره و سیاه و عمیق زندگی شین و آدم‌هایی رو که در این کمپ هستن باید با بدترین شرایط زندگی باشن، کار بکنن تا آخر عمرشون تو شکل‌های خانوادگی، اینو برای ما توصیف میکنه. نکته که برای ما مهم اینه که دردناکی قصه این جوان اینه که چنان روح و روانی شین زخم خورده از واقعیت تلخ گذشتش هست که نحوه ارتباط با جهان امروز رو اصلا نداره.
بحث محوری فیلم مستند فرار از اردوگاه شماره 14 کره شمالی اگرچه بر نقل خاطرات تلخ و تکاندهنده شین دور میزند، ولی با این حال در این فیلم یک فرمانده فراری از اردوگاه شماره 22 و یک عضو فراری سازمان اطلاعاتی و امنیتی هم از نظام ترور و وحشت در کره شمالی میگویند. نظامی که بنابر گزارش تازه سازمان ملل مردم را عمدن گرسنه نگه می‌دارد تا حکومت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید تمامی تمهیدات برای برگزاری انتخابات فردا آماده است و حامد کرزای نیز در پیامی تصویری تمامی واجدان شرایط را دعوت به شرکت در انتخابات کرده است. انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای استانی افغانستان قرار است از ساعت 7 صبح فردا در افغانستان آغاز شود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در پیامی که شامگاه گذشته پخش شد بار دیگر بر اهمیت انتخابات تأکید کرد.
مشارکت وسیع مردم در انتخابات بزرگترین ضامن تداوم نظام جمهوری اسلامی افغانستان و پاسخ قوی به آنان است که گمان می کنند می توانند با تخریب و خشونت در اراده مردم ما خلل وارد کنند.
در انتخابات روز شنبه حدود 12 میلیون شهروند افغان واجد شرایط رای دهی اند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد راهبرد روابط با ایران و تمرکز بر وضعیت حقوق بشر به شدت انتقاد کردند. مرزی افغان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز این قطعنامه را تلاش برای اتخاذ مواضع آمرانه و ادامه روند برتری جویی و تخریب روند آغاز شده روابط خواند. همزمان تعدادی از پیشنمازان جمعه به شدت به این قطعنامه حمله کردند و از جمله محمد علی موحدی کرمانی گفت مردم ایران اجازه تأسیس لانه جاسوسی جدید را نمی دهند. پیش از این محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج گفته بود اتحادیه اروپا از چارپایان بدترند و اتحادیه اروپا غلط می کند در تهران دفتر بزند. پایان نقل قول. راهبرد روابط اتحادیه اروپا با ایران روز گذشته به تصویب پارلمان اروپا رسید. در واکنش به انتشار گزارش‌های در مورد توییتر کوبایی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است این طرح نه محرمانه بوده نه مخفی و دولت آمریکا قصد دامن زدن به ناآرامی در کوبا را نداشته است. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش اسوسییتد پرس اظهار داشت که هدف از اجرای این طرح تنها ارتقای دموکراسی بوده است. آپتین صدر
وزارت امور خارجه ایالات متحده در واکنش به انتشار گزارشی درباره آنچه به توییتر کوبایی معروف شده است اعلام کرد که این طرح نه محرمانه بوده و نه مخفی. روز پنج شنبه 14 فروردین ماه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت آمریکا برای تشویق مخالفان حکومت کوبا یک شبکه اجتماعی راه اندازی کرده که بین سالهای 2009 تا 2012 فعال بوده است. در این گزارش آمده که تعداد مشترکان شبکه اجتماعی مشابه توییتر به 40,000 تن هم رسیده بوده است. بودجه این طرح از طریق آژانس آمریکایی کمک به توسعه بین المللی پرداخت می شده که به عنوان نهادی برای کمک به پروژه های بشر دوستانه در سطح جهان شناخته می شود. همچنین بر اساس گزارش اسوسییتد پرس مدیران این طرح برای سازمان های اطلاعاتی آمریکا مانند CIA کار نمی کردند و بنابراین گزارش به نظر می رسد که استقلال عمل داشتند. مری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش تاکید کرد وزارت امور خارجه آمریکا هیچ محتوای سیاسی در این شبکه شبیه توییتر منتشر نکرده و تنها هدف از این اقدام ایجاد مکانی برای کوبایی‌ها بوده تا بتوانند آزادانه ابراز عقیده کنند. این در حالی است که اسوسییتد پرس در گزارش خود در این باره تاکید کرده بود که بودجه بیش از 1 میلیون دلاری این طرح از طریق بانک‌های خارجی به حساب شرکت‌های سوری واریز می‌شده و تلاش شده که رابطه این طرح با آمریکا پنهان بماند. مری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اتهاماتی در این زمینه گفته اینکه ایالات متحده تلاش داشته با این کار به ناآرامی‌ها در کوبا دامن بزند و به دنبال پیشبرد برنامه سیاسی خاصی باشد ذره‌ای حقیقت ندارد. در یکی از مدارکی که اسوسییتد پرس مدعی است که به دستش افتاده، هدف از اجرای این طرح آن بوده که به کوبایی‌های ناراضی کمک کند تا خود را به شکل‌های مختلف سازماندهی کرده و بتوانند حرکت‌های اعتراضی جمعی را در کوبا راه اندازی کنند. طبق قوانین ایالات متحده آمریکا، هر گونه اقدام پنهانی نهادهای دولتی برای تضعیف یک حکومت خارجی باید با تایید رئیس جمهوری آمریکا انجام شود.
تکسیب محرمانه بودن طرح موسوم به توییتر کوبایی از سوی وزارت خارجه آمریکا، آپتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. عملیات جستجوی زیر آب برای یافتن جعبه‌های سیاه هواپیمای مالزیایی در جنوب اقیانوس هند آغاز شده است. دو کشتی عامل دستگاه‌های مکانیاب جعبه‌های سیاه به منطقه اعزام شدند و قرار است این دستگاه‌ها در زیر آب به ردیابی علائم ارسالی از سوی جعبه‌های سیاه در محوطه‌ای به وسعت 240 کیلومتر بپردازند. باتری جعبه‌های سیاه تا چند روز دیگر تمام می‌شود. همزمان 14 هواپیما و 9 کشتی نیز عملیات جستجو برای کشف لاشه هواپیما را امروز در محوطه‌ای به وسعت 217 هزار کیلومتر مربع ادامه می‌دهند. هواپیمای مالزیایی که حامل 239 سرنشین بود 27 روز پیش در مسیر کوالالامپور پکن ناپدید شد. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.